19 و 30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. ورود بیش از 1.5 میلیون زائر به عراق از اول ماه صفر تا ساعت 24 دیشب. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا در مجلس شورای اسلامی. و تشکیل دبیرخانه دائمی سند ترویج خواندن و مطالعه مفید در نهاد کتابخانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من صالحی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. ورود بیش از 1.5 میلیون زائر به عراق از اول ماه صفر تا ساعت 12 شب گذشته. بر اساس اعلام ستاد مرکزی، 40 مرز مهران با خروج بیش از 735,000 زائر، شلمچه با خروج بیش از 400,000 نفر، مرز خسروی با بیش از 160,000 نفر و مرز چذابه با خروج بیش از 91,000 نفر پرتردترین مرزهای 40 کشور هستند. گزارش هاکیست حدود نیمی از زائران 40 از مرز مهران عبور کردند. با اعلام ستاد مرکزی، 40 از ابتدای ماه صفر تا کنون هم 373,000 نفر به کشور بازگشتند. خط تلفن 128 هم برای راهنمایی و پاسخگویی شبانه روزی زائران در کشور عراق راه اندازی شده است. 9 روز مانده به 40 و تا کنون نام بیش از 2,600,000 نفر زائر برای سفر 40 در سامانی سماح ثبت شده است. قیمت اولین کشتی مسافری خط دریایی خرمشهر بسته هم که با ظرفیت بیش از 200 نفر دیروز عازم عراق شد 350,000 تومان است. مسئول ستاد 40 وزارت نیرو گفت در تمام مرزها آب پایدار وجود دارد. در طول مسیر مخازنی تعبیه شده و تامین آب شرب 4.5 میلیون زائر پیش بینی شده است. به گفته احمد حیدری، برای تامین برق پایدار هم برق‌های اضطراری پیش بینی شده است. در همین حال فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند برای ارائه خدمات 40 یک نرم افزار کاربردی تولید و در اختیار زائران قرار دهند. با کمک این نرم افزار در زمان نبود اینترنت، زائران به راحتی به نقشه‌های مسیر و دیگر اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت. کاروان پیاده روی 40 مشایت الحسین علیه السلام با شعار کربلا طریق الاقصا در میانه های مسیر طریق الحسین هستند. بیش از 40,000 نفر از سنین مختلف در این کاروان به سمت مرز چذابه عازمند.
مشایع در خوزستان همچنان در حرکتند با شور حسین. کربلا ایرازی بیش از 60 سال سن دارد و حالا 63 سفر کربلای او به همراه این مشایع است.
سال هر سال میریم عرفه، 40، شعبانیه، محرم، همه میریم.
عاشق امام حسین هستیم، میخواییم بریم عزادارشیم،
به این مسیر امام حسین تا ابدم میمونیم.
ساعت 4 بعد از ظهر، گرما؟
نه گرما نیست، این راه امام حسین خستگی نداره.
مشایع با شعار کربلا طریق الاقصا و با حمایت از جبهه مقاومت در مسیر 40 قدم می‌گذارند.
انشالله از کربلا تا مسجد الاقصا ما هم پیش میریم.
این جمعیت نشون میده که ما ملت بیدار هستیم و انشالله خودخواهی هم از ظالمان اسرائیل میگیریم.
به برکت امام حسین پیروزی غزه و فلسطین خواهد شد
و مسیر اسلام رو ادامه خواهیم داد انشاءالله.
اینجا قدم ها در طریق الحسین برداشته می شد، اما دلهایشان در غزه و سرزمین های اشغالی بود.
چرا با پرچم فلسطین رو بده توی این مسیر؟
به خاطر مظلومیت کودکان غزه. ملجوم و شاک و غرامی ما انطی بس الامان
كل الأسامي.
دست به عصا تو این مسیر هستی، چرا؟ به چه نیتی؟
هر سال دیگه.
این بغض در این مسیر به این شور نشان از ارادتی است بدون مرز، حتی اگر مسیر تا مرز دلدادگی در گرمای سوزان با پای پیاده سپری شود.
چه بهتر از این راه؟ چه بهتر از این راه؟
این مشایع از دو مرز چذابه و شلمچه وارد کشور عراق خواهند شد. آنها تا کربلا 450 کیلومتر راه در پیش دارند. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، طریق الحسین، خوزستان.
پیکر سرهنگ پاسدار شهید احمد رضا افشاری از مستشاران هوافضای سپاه در شهر زای اصفهان تشییع شد. پیکر این شهید پس از نماز جمعه اصفهان بدرقه تا در گلستان شهدای این شهر آرام گیرد. سرهنگ پاسدار احمد رضا افشاری نیمه اول مرداد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف متجاوز به سوریه مجروح شد و دیروز به شهادت رسید. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. به گفته نایب رئیس مجلس، نامه ها و سوابق وزیران پیشنهادی در صحن مجلس خوانده خواهد شد. آقای حاجی بابایی:
جمعه که کارمون شروع میشه اول کلیات مطرحه، یعنی برنامه های دولت در موردش بحث میشه. رئیس جمهور یک گزارش از وزرای خودش، برنامه های خودش رو ارائه خواهد کرد. پنج نماینده به عنوان مخالف، پنج نماینده به عنوان موافق، یه مخالف، یه موافق، یه مخالف، یه موافق صحبت میکنن، هر کدوم 15 دقیقه. بعضی از وزرا در دو کمیسیون تخصصی هستن. اگر در دو کمیسیون تخصصی در واقع مربوط به دو کمیسیون تخصصی باشن، 5 دقیقه سخنگوی اون کمیسیون، 5 دقیقه سخنگوی این کمیسیون یه گزارش میده، برنامه های وزیر رو اعلام میکنه و اعلام میکنه که کمیسیون به او رأی داد یا نداد. این دوره من فکر میکنم که مثل خیلی از دوره‌ها اما بهتر، یک نگاه تعاملی بین دولت و مجلس وجود داره.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فهرست وزیران پیشنهادی دولت 14 به مجلس گفت تصمیم سازی بر اساس منافع ملی و اهتمام جدی به ارتقای سطح تعامل و هماهنگی مجلس و دولت ستونهای مجلس تراز انقلاب را استحکام می بخشد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین با بیان این که رژیم صهیونیستی بهتر از همه می داند که جمهوری اسلامی ایران اقدام‌های خصمانه آنها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت تأکید کرد. اقدام انتقامی ایران از صهیونیست‌ها گریزناپذیر است، اما زمان آن را تهران تعیین خواهد کرد. در پی حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه 20 فلسطینی شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در بمباران یک خانه در مرکز غزه هم دست کم 2 نفر به شهادت رسیدند. همچنین در بمباران یک آپارتمان در اردوگاه جبالیا در شمال غزه 7 نفر و در بمباران خانه‌ای در منطقه درج غزه 6 نفر به شهادت رسیدند. در پی اقدام نظامیان صهیونیست با آتش زدن یک روستا در شمال کرانه باختری، مقاومت حماس و جهاد اسلامی خواستار قیام عمومی فلسطینی‌ها علیه رژیم اشغالگر شدند. شب گذشته بیش از 100 شهرک نشین صهیونیست با حمله به روستایی در شرق قلقیلیه خانه‌ها و اموال فلسطینی‌ها را با حمایت نظامیان اشغالگر به آتش کشیدند. در این حمله یک جوان فلسطینی 23 ساله به شهادت رسید. رونمایی از شهر موشکی زیرزمینی حزب الله لبنان. مرکز رسانه جنگ مقاومت اسلامی لبنان با انتشار تصاویری در فضای مجازی از یک شهر موشکی زیرزمینی قدرت موشکی حزب الله را در ضربه زدن به اهداف دشمن با نمایش آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا به تصویر کشید. این شهر موشکی که به نام فرمانده شهید مقاومت عماد مغنیه، مغنیه 4 نام گذاری شده و همراه تونل‌ها و دسترسی‌های فرعی و اصلی آن به حدی بزرگ است که خودروهای سنگین حامل موشک به راحتی در آن تردد می‌کنند. در گوشه‌ای از این تصاویر سخنان سید حسن نصرالله آمده که گفته مقاومت لبنان اکنون سلاح‌ها، تجهیزات، امکانات، نیرو، تجربه و همچنین ایمان و اعتقاد و عزمی راسخ در اختیار دارد که از هر زمان دیگری قوی‌تر است. دبیرخانه دائمی سند ترویج خواندن و مطالعه مفید در نهاد کتابخانه ها تشکیل شد. این سند عمومی سازی کتابخانی را در دستور کار دارد.
مسلم اول شاه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی.
خواندن، دانستن و فهمیدن، موضوعی که دغدغه سالیان بوده و حالا با سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت دیگری دنبال می شود. با مشارکت بیش از 20 دستگاه، از آموزش و پرورش و شهرداری ها تا صدا و سیما.
هر وقت یک ساعت توی سرم تیک و تاک می کند، مهمان به پرورشگاه ما می آید.
سندی که آخرین سند تصویب شده شهید رئیسی در شورای فرهنگ عمومی بود و قرار است تا به عنوان یک برنامه همیشگی دنبال شود. آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در این خصوص می گوید
اگر پیگیری پای کار وجود داشته باشه و موضوع دقیق پیش بره و پیگیری بشه، این سند قابل تحقق و قابل دستیابی است.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت یک زنجیره موضوع کتابخانی را دنبال می کند. از تولید مواد خواندنی که شامل کتاب و نشریه است تا حمایت ویژه از تولیدات مرتبط با خردسالان، به طوری که برخی از نهادها مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از همین تابستان امسال دست به کار شدند. آقای حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره اقدامات انجام شده در حوزه کودک و نوجوان میگوید
رجوع به ادبیات کهن برای کودکان و نوجوانان یکی از برنامه هاست، خوانش کتاب یکی از برنامه هاست.
بحث ترویج مطالعه از موارد مهم دیگری است که در این سند بر آن تاکید شده و تکالیفی برای نهادهای آموزشی، کتابخانه ها و به دنبال آن صدا و سیما مشخص شده. آقای منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی کتابخانه های عمومی:
کلید اساسیش در همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و در واقع نهادهایی است که در سطح یک جامعه وجود دارند.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید اما تفاوت هایی هم با سند های مشابه مانند سند نهضت مطالعه مفید و یا سند ترویج فرهنگ کتابخانی که به صورت موسمی دنبال شده بود دارد. آقای فتح الله فروغی، ناشر:
کامل تر سند و در حقیقت نهادهای مرتبط با موضوع رو دیده و درگیر کرده.
در این بین برخی به تضمین‌های بیشتری برای اجرایی شدن سند اشاره می‌کنند. خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی، عضو هیئت علمی کتابخانه‌های عمومی، می‌گوید
بحث الزام‌آوریش و اون مجریان یا همکارهایی که در سند و برای اجرایی شدن بندهای سند باید نقش مؤثر و قابل پیشبینی رو داشته باشن، یه مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
سند ملی خواندن در نهایت دو اقدام مهم را دنبال می‌کند: ارائه تعریف درستی از مفهوم خواندن و مأمور کردن 21 نهاد و دستگاه برای ترویج کتابخوانی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
امکان ثبت نام مجدد کاردانی به کارشناسی فراهم شد. سازمان سنجش اعلام کرد متقاضیان ثبت نام در مجموعه هایی که پذیرش آنها در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1403 بر اساس معدل کاردانی صورت می گیرد، در صورتی که در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند از روز سه‌شنبه 30 مرداد تا جمعه 2 شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام و انتخاب رشته کنند. ضمناً متقاضیانی که قبلاً ثبت نام کرده اند نیز در صورت تمایل می توانند در این بازه زمانی اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند. در رتبه بندی سال 2024 شانگهای، 9 دانشگاه ایرانی در جمع 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران توانستند در رتبه بین بازه 401 تا 500 قرار بگیرند. دانشگاه های تربیت مدرس، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران و تبریز نیز توانستند در بازه 501 تا 1000 این رتبه بندی قرار بگیرند. رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتیجه های آن را دانشگاه شانگهای جیاتنگ منتشر می کند. امسال بیش از 2500 مؤسسه برای رتبه بندی بررسی شدند. نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز می توانند برای مشاهده نتایج آزمون به درگاه تلارسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. متقاضیان لازم است چنانچه در ردیف قبول شدگان نهایی آزمون قرار گرفتند، به منظور طی کردن مراحل استخدام از جمله ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی اقدام کنند. آزمون استخدامی مشاغل دبیری اردیبهشت امسال برگزار شد. کتاب تابستان 1369 به چاپ دوم رسید. این کتاب حاوی 40 خاطره از لحظه اسارت رزمندگان را در جنگ تحمیلی روایت میکند. تابستان 1369 کاری از انتشارات سوره مهر است.
تابستان 1369 و بازگشت آزادگان به وطن. مرتضی سرهنگی نویسنده.
سربازی که به اسارت در میاد جنگ براش تموم نمیشه، شکل جنگ براش عوض میشه.
آزادگانی که هر یک با کوله باری از خاطره به میهن بازگشتند.
ما چند نفر و دو عراقی و دو خلبان و کمک خلبان سوار بر بلگرد منطقه را ترک کردیم. شهر اربیل در انتظار ما بود.
حالا قسمتی از آن خاطرات در کتاب تابستان 1369 به تصویر کشیده شده به قلم مرتضی سرهنگی.
ما خودمون برگشتن اسیرانمون رو دیدیم تو مرز خسروی، اما رفتن اینا رو ندیدیم. چجوری رفتن؟ این کتاب میگه 40 تاست و این خاطرات میگه که اینا چجوری اسیر شدن رفتن.
خاطرات لحظه اسارت رزمندگان ایرانی که از لابلای 730 عنوان کتاب استخراج شده است. محبوبه عزیزی محقق.
لحظه های اسارت کتاب ها رو پیدا می کردیم و اونها رو مطالعه می کردیم، برش می دادیم از کتاب و از 730 عنوان کتاب 150 عنوان خاطره انتخاب شد که در نهایت به 40 خاطره‌ای که شما تو کتاب می‌بینید رسیدید.
جواب نامه نامزد وفادار رسید. اگر 100 سال هم اسارتتان طول بکشد به پای تو می‌نشینم. مطمئنم که خیلی زود برمیگردی.
محمد علی آقامیری کارشناس.
همه خاطراتو گفتن لحظه اسارتشون، منتها اونایی انتخاب شده که بار دراماتیک بیشتری داره، مؤثرتره، رو ذهن مخاطب تهنشین میشه.
از نقاط قوت کتاب معرفی چهره های از زنان مبارز گمنام است که به اسارت رژیم بعث در آمده بودند. یکی از ویژگی های این کتاب اینه که نویسنده در پایان هر خاطره اطلاعات تکمیلی از اون خاطره رو برای مخاطب ارائه کرده است.
نمایش 16 اثر از نقاشی های پرده ای با موضوع عاشورا در نمایشگاه روز واقعه.
نمایشگاه روز واقعه. روز واقعه این بار نه در قالب یک فیلم، بلکه در چارچوب نمایشگاهی برای پاسداشت یکی از هنرهای ایرانی اسلامی برپا شده. اسکاش، معاون فرهنگی هنری موزه نیاوران.
مجموعه نیاوران در آستانه ایام سوگواری اربعین حسینی به منظور گرامی داشت میراث ناملموس عاشورایی اقدام به برگزاری نمایشگاهی کرده با عنوان روز واقعه به روایت هنرمندان نقاشی قهوه‌خانه. در این نمایشگاه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای روی بوم یا پرده‌های درویشی و عاشورایی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته.
روز واقعه حکایت هنرمندانی است که به وسیله نقاشی‌های روی پرده روایتگر بزرگترین حادثه تاریخند. عشقی، هنرمند.
ما توی مثلا واقعه ظهر عاشورا ما اولیا رو تصور می‌کنیم و اشقیا رو. اولیا در وسط تصویر کشیده میشن، زیبا هستن، ولی خب اشقیا یه چهره خیلی زشتی دارن، رنگ‌هاش که استفاده میشه رنگ‌های تیره‌سری هست.
تالار آبی موزه نیاوران در کنار میزبانی از 16 نقاشی برگزیده یکی از قدیمی ترین هنرهای نمایشی عامه را به اشتراک گذاشته.
و در پایان باگاهی می رسانم. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 3:54 دقیق است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. شبتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
سرای
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان.
من مست و بی پروا، دل من مجنون هر زهرا، دل من رسوا، دل من رسوا، دل من لاله تنها، دل من داغ حسرت ها، دل من سرمایه سودا، دل من رسوا، دل من رسوا، دل من.
پیام‌رسان‌های بله و سروش، با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
گویش سراسری حیات من نزله، محورهای موضوعی، اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق،
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصی،
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا،
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
دارم دل شوره اربعینو.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگویه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیحات من نزله،
ساعت به وقت قرار عاشقی.